أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله تا آیه 27 از سوره بقره تفسیر شد. این تفسیر چکیده از 12 تفسیره، گرچه بیان ساده اما محتواش خلاصه 12 تفسیره. بنابراین ساده هست اما سست نیست، فرق است بین ساده و سست. و ساده شنیدن و گفتن نعمت الهی است. وقتی خداوند به موسی گفت میخوام تو رو پیغمبرت کنم، گفت وحلل عقدتا من لسانی، روون بگم. خود قرآن هم میگه یسرنا القرآن للذکر، یسرنا یعنی آسون کردیم. قرآن نازل شده، نازل این اومده پایین. حالا این آیه 28 میخوام براتون تفسیر کنم، آیه 28 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کیف تکفرون بالله، لابد قرآن دستتون هست. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کیف تکفرون بالله، چگونه شما خدا رو انکار میکنید؟ شروع آیه با کیف و سوال یه خودش از نظر فن تبلیغ یه ارزشه، یه شیوه که آدم سوال کنه. حالا سوالها گاهی عتاب توشه، گاهی عاطفیه. علم یعنی آیا وقتش نشده که آدمای بدمس هوش بیان؟ علم یجد که یتیمن، یادت رفت که؟ یا عاطفیه یا توبیخیه یا هوشداریه. شیوه سوال در فن تبلیغ یه ارزش. کیف تکفرون، چطور شما کفران می‌ورزید؟ کفر به خدا، خدا را انکار می‌کنید. و کنتم اموات، شما یه اجسام بیروحی بودید. فاحیاکم، شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، سپس شما را می‌میرونه. ثم یحییکم، بعد زنده تو می‌کنه. ثم الیه ترجعون، چطور خدا را قبول نمی‌کنید؟ خب مرگ و حیاتی که می‌بینید، حیاتت خودته. خب اگر حیاتت خودته، چرا از اول تا حالا زنده نیستی؟ چرا قبلا زنده نبودیم؟ چرا بعدم؟ آدم یه چیزی که از خودش داره که نبود ازش گرفته بشه. مثلا جفت صفت عدد دو، عدد دو جفته. این میتونه دو شعار بده، بگه جفت از خودمه. چون هیچ وقت صفت جفت از دو گرفته نمیشه، اما شما حیات ازت گرفته میشه. قبلا نبودیم، بعد حیات با دومت رو گرفته میشه. مثل مرگ و حیات برای اثبات خدا ریشه تاریخی داره. یعنی قبل از قرآن و پیغمبر، حضرت ابراهیم هم وقتی در مقابل اون مرد طاغوت میخواست بگه خدا رو معرفی کنه، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدا من زنده میکنه میمیرونه. چون اون مردکم نمرود میگن بود، دستور داد گفت خب منم هم زنده میکنم هم میمیرونم. دستور داد دو نفر از زندان آوردن، یکی رو عفو کرد گفت خب اینو زندهش کردم، یکم اعدام کرد اینم گفت پس انا احیی و امیت. بعد حضرت ابراهیم یه تک دیگه زد، گفت خداوند نظام را جوری آفریده که خورشید از این وقت طلوع میکنه، شما لطف کنید حرکت را جوری تغییر بدید که خورشید از جوری جای دیگه طلوع بکنه. فبه تلذی، مسئله اثبات خدا از راه مرگ و حیات مخصوص قرآن نیست. خب ای آیه چی میگه؟ پس ترجمه کنم یه بار دیگه. چگونه شما خدا را منکرید و حالون که اجسامی بودید بی روح و مرده، زنده تون کرد، باز مرگتون میده، باز زنده تون میکنه، روز قیامت هم دو مرتبه به سوی او برمیگردید. این پوست آیه. اما تو این آیه درس هایی است که من چند تاشون اینجا نوشتم. یکی این که عرض کردم سوال همراه با توبیخ از عقل توبیخ میکنه. این سوال همراه با توبیخ یکی از بهترین شیوه های تبلیغ و ارشاده. رزق خدا رو میخوری و برای غیر خدا سجده میکنی؟ برای ما چند هزار تومن 8-9 ساعت کار میکنی؟ برای این همه نعمتهای خدا دو رکعت نماز نمیخونی؟ این شیوه توبیخ، سوال همراه با توبیخ، این برای طلبه و مبلغی ارزش که ما باید یاد گیریم. مسئله دیگه، فکر در تحولات مرگ و حیات بهترین دلیل اثبات خداشناسی. خودشناسی مقدمه خداشناسیه. میخوای خدا رو بشناسی؟ کنتم اموات احیا یمیت یحیی. در خودت فکر کن، اروپا باقیست 5000 رقم درخت انگور توشه، تصادف که نمیشه باشه. من خودم در یکی از موزه های اتریش رفتم با یه هیئتی، 3-4 ساعت موزه سنگ شمردیم، همه با هم شمردیم، 20000 رقم سنگ خود من شمردم، همش تصادف سنگ ها، 2000 رقم سوسک، 5000 رقم انگور، 20000 رقم میشه تصادف؟ بله میشه گفت ماشینی آمد برود تو دست انداز افتاد خاکاش رخ. هستی تپه خاک چنین ظرافت ها دقت ها فکر در آفرینش ما رو به خدا میرسونه. بهترین راه خدا شناسی هم همینه. خدا که آدم از راه آیات و آثار بشناسه، عشق و نماز شب دنبالشه. دور و تسلسل هم خوب آدم بخونه، اما خدای دور و تسلسل نماز شب خودش در نمیاد. نماز شب بعد از اینه که آدم آثار نماز، یعنی عشق میخواد. پس دو جوره، یا خدای موجود یا خدای محبوب. خدای موجود رو از راه عقل، خدای محبوب رو همین از راه مثلا فکر در آیات، هم عقلیه هم خدای محبوب به وجود میاره. ما دو رقم خداشناسی داریم، ادلهی که خدا پرستی توشه، ادلهی که خداشناسی توشه. ما خداشناسی میخوایم که خدا پرستی هم توش باشه. ممکنه یه جهانبینی و ایدئولوژی دانشجو یا دبیرستانی نمره 20 بیاره تو تعلیمات دینی، و یه رکعت نمازم حاضر نباشه بخونه، استدلال میکنه و نماز نمیخونه. خداشناسی هست، خدا پرستی نیست. اون خداشناسی مفید است که خدا پرستی توش بشه. تو حوزه و دانشگاه خیلی علم ها هست، اما مثل شیطونه. یه روز ما تو مفاتیح اعوذ ها رو شنیدیم، حدود 300 تا اعوذ تو مفاتیح بود، تو همه دعاها که امام و پیغمبر صلوات الله علیه میگفتن پناه میبرم. یکی از اعوذ ها علم بی فایده، اعوذ بک من علم لا ينفع، پناه میبرم علم بی فایده. هر علمی به دونستنش بهتر از ندونستنشه، اما علم نافع، علم نافع تو دعاها خیلی داریم، علم نافع، علم لا ينفع را مثل شیطون اعوذ. قرآن انتقادهای میکنه در بحثایی که مثلا اصحاب کهف 4 تا بودن، 5 تا بودن، 6 تا بودن، بعد قرآن یه تشر میزنه که ول کنید بابا، رجبن بالغیب، هر کسی یه چیزی میگه، چه کار دارید ببینید که چند تا بودن، ببینید چه کردن. شما حاضر الان بحث کنید مثلا بوعلی سینا چند کیلو بود؟ میگی بوعلی سینا ها مگه دانشمندان رو وزن و قدن؟ بعد ابتکارات، اختراعات، علم بی فایده. یکی از علم های مفید همین فکر در آثار است. مفضل یکی از شاگردان امام صادق یه درس توحید داره در جلد سوم بهار هست، توحید مفضل فارسی هم ترجمه شده. و من آیاته اینها، بعد فرماد که چطور شما خدا رو انکار میکنید در حالی که مرده بودید زنده بودید. از این آیه معلوم میشه معاد جسمانیه، یعنی همین بدن، چون همش میگه کم کنتم اموات فاحیاکم یمیتکم یحییکم، لحن آیه پیداست که معاد جسمانیه. پس چند تا درس ازش گرفتیم. یک، سوال همراه با توبیخ یکی از شیوه های تبلیغه. درس دو، فکر در مرگ و حیات و تحولات بهترین دلیل خداشناسیه. درس سه، خودشناسی مقدمه خداشناسیه. درس چهار، معاد جسمانیست. درس پنج، این تناسخ با عود ارواح هم یه چیزی کشکیه. الان در هندوستان طرفدار خیلی داره این عقیده، میگن که انسان وقتی مرد روحش میره تو بدن یک کس دیگه. مثلا من آدم خوبی بودم، میمیرم روح من میره در بدن یک کس دیگه، او خیر میبینه، او خوشه. اگر آدم بدی بودم میمیرم روح من میره در بدن یه اولاغ و اولاغه شلاق میخوره. بعد اولاغه که مرد باز روحش میره تو بدن گرگ، گرگه مرد روحش میره تو بدن آدم. خلاصه همین تو همه روحا هی عود ارواح و تناسخ. اینم یه عقیده یه که یه مش طرفدار قدیم داشته تو حالا بعضی کشورها داره، اینم غلطه. قرآن میگه انسان دو تا مرگ و دو تا حیات هم بیشتر نداره. کنتم اموات احیاکم، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، خلاص. این عود ارواح که یک روح هزارها و صدها بار بعد از مرگ طرف بره در بدن دیگه حلول کنه، این هم طبق قرآن نیست. بریم سراغ آیه 28. آیه 29 می فرماد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خداوند خدایی است که خلق لکم ما فی الارض جمعیا، همه چیزی که در زمینه مال شماست. البته یه وقت مارکسیستا اگر باشن، حالا که مارکسیست به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در موزه های تاریخ باید پیداش که، حالا یه وقتی اگر افرادی خواستن یه خلق لکم ما فی الارض جمعیا، این همه چیزای زمین مال همه است. میگه اون چه در زمینه مال بشره، اما کیفیتش که چی مال کیه، او یه فرمول دیگه داره. این فعلا کلیگویه، اجمالا چیزی که رو زمینه مال بشره، منتها چی برای کی مباهه، او یه فرمول دیگه داره. حیازت میخواد، کار میخواد، تلاش میخواد، یه قانونهایی داره. ولی فعلا کلیش اینه، اون چه خدا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدایی که همه اون چه در زمین هست برای شما آفرید. ثم استوى الى السماء، سپس به آفرینش آسمان پرداخت. فسواهن سبع سماوات، هفت آسمان خلق کرد. فسواهن، یعنی هفت آسمان را آفرید و سواهن مرتب کرد. و هو بكل شيء عليم. کلمه آسمان چیه؟ سماء یعنی آسمان. به چند تا چیز قرآن آسمان گفته، یکی به 5 6 متری و فرع و حاف السماء، یعنی شاخه درخت تو آسمانه. خب شاخه درخت چند متریه؟ بزرگترین درخت های کره زمین 100 متره. یه وقت میگیم آسمون همین چند متریه، از درخت بوته گوجه گندم گرفته که گفتیم قرآن به بوته هم گندم میگه، شجرت هم میگقتین، کدو که درخت نی، ولی قرآن به بوته هم میگه درخت، از نزدیک گرفته تا شاخه های بلند، در حال چند متری زمین میگن سما. یکی نه بالاتر از این حرف هاست، میره بالاتر که و انزل نامن از سما، از آسمون بارون فرستیدیم. این آسمون چند متری نیست، تو ابراس که بالاتره، گاهی هم بالاتر ابراس که فی السماء بروجا، یعنی در آسمون، این در این فضای اون بر ابرها، ستاره ها کجاست؟ در آسمون ها ستاره هاست. پس کلمه آسمان هم به چند متری میگن، مثل دست. شما دست هم به تو که انگوش میدی دست، هم اگر به اینجا میگی دست، هم به بازو میگی دست، یعنی دست از تو که انگوش تا بالا به همش میگی دست. آسمون هم همینطوره، به چند متری میگن. و فرع و حاف السماء، شاخش تو آسمونه، یعنی شاخش تو چند متریه، ریشه درخت تو زمینه، شاخش چند متری. انزل نامن از سماء، از آسمون، یعنی از مثلا 100 متری 200 متری. و بروج و ستاره ها تو آسمون هاست، یعنی در اون فضای دور زمین یا بالاتر. خب این آیه چی میگه؟ از این آیه من 9 تا درس نوشتم. یک، اولی که انسان از همه موجودات بهتره. حالا اگه خواستی درس همونو بیشتر لذت کنی، خود شما یه دقیقه نوار منو خاموش کن، بعد روح آیه فکر کن، فکر کن دیگه خودت چی میفهمی. اول چیزی که خودت میفهمی بنویس، بعد وقت هر چی من میگم تطبیق کن با اون که مثلا اگه کسی پیش مطالعه کنه درس رو بهتر متوجه میشه. از این چی میفهمیم؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، از این معلوم میشه انسان برتر از همه موجودات زمینی است. خلق لکم ما فی الارض، همه موجود زمینی برای توه، پس بهترین موجود زمینی است. حالا یه چیز دیگه هم به شما بگم که در سوره جاثیه داریم، سخر لکم ما فی السماوات والارض، اونجا آسمون رفت، ای آیه میگه هر چی تو زمینه مال توه. در سوره جاثیه آیه 13 میگه هر چی در آسمون ها هم هست مسخر توه. پس اگر این تو باشه میشه گفت انسان اشرف مخلوقات. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمون ها و زمینه تسخیر تو کرد. پس طبق این آیه و آیه 13 سوره جاثیه، انسان موجود برتر. این یه درس. درس دو، نظام هستی هدف داره، چون میگه خلق لکم، لکم یعنی همین که میگن برهان غایت تو اصطلاح آخوندی و فنی و علمی. حال برهان غایت بنا شده تو تفسیر، ما خیلی فن رو بذاریم کنار. خلق لکم این هستی هدف داره. درس سوم، در آفرینش جهان تدبیر و طرح حکیمانه، چون میگه خلقه. خلقه همیشه دنبالش یک رقم تدبیر و برنامه ریزیست. هستی هدف داره، هستی همراه با تدبیره. مسئله دیگه اصل اباحه است، چون میگه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اصله که همه چیز برای انسان مباهه مگر که دلیل مخصوصی داشته باشیم. کل شاین لکه حلال، هر چی در زمینه مال شماست. طبق این آیه همه چیزهایی که، یعنی استفاده از همه چیز جایزه، جز این که دلیل برای حرام بودن داشته باشه. از این آیه معلوم میشه که آفرینش زمین قبل از آسمون ها بوده، چون میگه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. از ثم استوى الی السماء یعنی آفرینش زمین قبل از انسان بوده، قبل از آسمون ها بوده. آفرینش زمین اول بوده بعد آسمون ها، منتها بعد که آسمون ها بوده باز زمین گسترده شد، مثل یه بخچه بسته که اول هست بعد مثلا زمین مثل یه بخچه بسته باشه بعد آسمونا رو، بعد این بخچه رو بازش میکنه. چون آیه دیگه میفرماد و الارض بعد از ذلک دحاها. خب ما از مطالعه طبیعت به ماوراء الطبیعه میرسیم، اینم یه درس. چون میفرماد که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن. نعمت زمین و آسمان و نعمتاشو میگه تا ما رو به خدا دعوت کنه، یعنی از طریق طبیعت، یعنی طبیعت آینه است که ما تو آینه خودمونو باید ببینیم، آیه هست، یعنی باید رد شیم بریم سراغ خدا. علم امروز اگر متوجه نشیم ما رو به کفر دعوت میکنه، چون هی در خود اتم فکر میکنه، در یک عکس هی میگه این چه رنگیه، چند سانتی متره، چه موادیه، چه مواد شیمیاییه، چه ترکیبیه، بالاخره نقاشو بونه میگه. اینه که دنبال علم امروز اگر اقرا باشه بسم رب نباشه، جهت نداشته باشه، یعنی در ذرات هستی دقت کنیم اما مدبر و طراحشو فکر نکنیم، علم این رقمی این میشه که الان اروپا و آمریکا بهش رسیده، علم منهای ایمان. اما قرآن میگه علم باید جهتشی باشه که بعد از آنی که در طبیعت فکر کردی از طبیعت بریم سراغ ماوراء طبیعت، بگیم حالا این فرمول کی، حالا گیرم تز آنتیتز و سنتز، خیلی خوب این فرمول کی درست کرد، این فرمول یک و دو و سه و از برخورد این میرسیم به فلان نتیجه، خودش یه فرموله. اگر علم این علمی باشه که الان در دانشگاه های دنیاست که به مادیات توجه کامل میشه اما پشت این مادیات طراح و مدبر اصلی نامی ازش نیست، این رقم علم عاقبت ایمان نمیاره. بذاریم مثال خونگی بزنم، زنهای دستمال کاغذی مثلا ور میدارن یه ساعت رو هی پاک میکنن، خوب که ساعت رو پاک کردن میگیم که خانم ساعت چقدره، تا میگیم ساعت چقدره ورم داره یه بار دیگه نگاهش میکنه مثلا میگه چه ساعتیه، این خانم یه ربع داشت به ساعت نگاه میکرده اما چون هدفش این بود که ساعت رو پاک کنه، وقتی میپرسیم چه ساعتیه نمیتونه بگه. یه جگر فروش چند هزار جگر پاره میکنه به سیخ میکشه میفروشه، اگر بگیم آقا مویرک چیه، رگمو چیه، میگه نمیدونم، چون او اصلا به فکر این مویرک و رگمو. آینه فروش، یا آینه فروش یا یقش میره تو یا یقش میاد بیرون، هم تو میشه از صبح مغازه رو با میکنه تا آخر شب دو سه هزار بارم نگاه میکنه یقش هم صاف نمیکنه، ولی شما وقتی رد میشی با یه نگاه یقش صاف میکنی. سوال ما اینه چطور آینه فروش 2000 بار نگاه کرد یقش صاف نکرد و شما با یه نگاه یقش رو صاف کردی؟ او آینه فروش نمیخواد صاف کنه، نردبون نجار میسازه اما هیچ وقت بالا نمیره، بنا میخره هزار بار میره بالا. پس ممکنه کسی یه نردبون داشته باشه هزار بار بره بالا، کسی سازنده نردبون بشه بالا نره. معلم یه جگر بیاره سر کلاس پاره کنه مویرگو یاده بچه‌ها بده، خود جگر فروش مویرگو ندونه. یه نگاه تو آینه یقد صاف کنی، خود آینه فروش یقد صاف نکنه. پس میشود کسی متخصص در علوم باشه و خدا رو نشناسه، مثل جگر پاره میکنه مویرگو نمیشناسه، هزار بار نگاه میکنه یقش رو صاف نمیکنه، یه رو با دستمال ساعتو پاک میکنه نمیدونه چه ساعتیه. اونی که مهمه اینه که آدم رد شه بره، هیچ توقفگاه نبود باشه. مسجد برای خداست، درس برای خداست، ولذا امیرالمومنین فرمود ثمرة العلم العبودیه. اگر میخوای این علمت مفیده به عبودیتت بیشتر شده، نه کسی که سال سوم تحصیلشه باید بیشتر از سال دومیا سلام کنه و نماز بخونه، سال پنجمیا باید متواضع تر باشن. ثمرة العلم العبودیه، اگر هی باسوادتر شدیم عبودیت بیشتر نشد با تجدید نظر کنیم. خب هیچ آفریده ای در طبیعت بیهوده نیست، هستی برای ما نه ولی ما برای هستی نیستیم، برای طاغوت ها نیستیم، برای هوس ها نیستیم. بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد خیلی آیه مهمیه، خیلی آیه مهمیه، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. با عنایت قرآن رو نگاه کنید، آیه 30 از سوره بقره، و اذ قال ربک للملائکه، خداوند به فرشته ها گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، فرشته ها من میخوام رو زمین خلیفه به وجود بیارم. گفتن نه 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 نه، این انسانی که میخوای خلق کنی انسانی است که مفسد فی الارض، در زمین فساد میکنه و خونریزی میکنه. اتجعل فیها، آیا میخوای قرار بدی در زمین من یفسد فیها، میخوای انسانی خلق کنی که فساد کنه رو زمین و یسفک الدماء، خونریزی بپا کنه؟ نحن نسبح بحمدک، بابا ما سبحان الله میگیم، سبحان ربی الاعلا و بحمده میگیم، اهل تسبیح ما، ما ذات مقدس تو رو تکریم و تجلیل و تسبیح میکنیم. خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. در آیه اول بحثی بود که اون چه در زمینه مال شماست، در این بحث رهبری مقام انسانه. یعنی آیه اول مسئله مادیت بود که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حالا یعنی همه چیز مال شماست، خب همه چیز مال ما، یعنی بخوریم که چی؟ بعد میگه نه، ای آیه میخواد بگه مسئله رهبری، این خلیفه خدا هستی، اینم که خلق لکم ما فی الارض جمیعا به خاطر خلیفه خدا بودن توه. در آیه اول مواهب زمینی که گفت برای انسان آفریده شده، ولی در این آیه مسئله رهبری و خلافت انسانه. تعیین خلیفه نه به خاطر عدد خداست، میگن خدا آخه کسی قائم مقام و جانشین داره که به کاراش نرسه؟ خدا به کاراش نمیرسه که خلیفه و جانشین میخواد. این تعیین خلیفه به خاطر عدد خدا نیست، به خاطر اونه که مردم چون نمیتونن مستقیما حقایق رو دریافت کنن، نیاز به واسطه دارن. دیدید که گاهی یه لوله دو میخواد وصل شه به یه لوله چهار، بلا تشبیه، اینجا یه رابط میخواد، ما یه رابطه. خب خلف به معنای جانشین بده، خلف به معنای جانشین خوبه، خلیفه معنای جانشینه. حالا خلیف کافیه، چرا گفته خلیفه؟ این هم از نظر ادبیات میگن برای مبالغه، حالا کار نداریم. یه بار دیگه ترجمه رو بگم برم سراغ درس ها. خداوند برای آفرینش انسان با فرشته ها مسئله رو طرح کرد، گفت من میخوام رو زمین خلیفه خلق کنم، انسان خلق کنم. اینها گفتن انسان موجود خطرناکیه، هم خونریزی میکنه هم فساد، اگر بناست تو عبادت بشی، اونا خیال کردن خدا نیاز به سبحان الله گو داره، گفتن ما سبحان الله رو میگیم. خداوند هم فرمود چیزی نگید که انی اعلم ما لا تعلم. خب حالا این آیه چی میگه؟ درسایی که هست، یک، اول که مسائل رو با اهل تدبیر در میان بذارید. یکی از مسائله که نگو آقا بنده طبق مسئولیتی که دارم فرمان میدم، بابا جون خیلی شما مهمی، اما خدا مهمتره. تو خدا میخواد یه کار بکنم، حالا زشت بگیم مشورت، چون خدا زشت دادم بگه مشورت بکنم، ولی بالاخره مسئله رو طرح کرد. یعنی یکی که میخواد یه برنامه رو اجرا کنه با مدبرات امرا با فرشته مسئله رو طرح میکنه، اونها حرفاشون رو بزنن، اشکالی انتقادی نقنوقی دارن بگن، بعد اینا توجیه بشن. آدم باید همراهانش رو با خودش موافق کنه. این طرح مسائل با اهل تدبیر یکی از اصول سیاسی و اجتماعی مترقیه. مسئله دیگه این که خداوند هر چی میخواد خلق کنه طرح نکرد، فقط در خلقت انسان مسئله رو بافر. هیچ وقت نگفت آی فرشته میخوام کوه خلق کنم، میخوام طاووس خلق کنم. در خلقت هیچ موجودی خدا مسئله طرح نکرد، در مسئله انسان مسئله طرح کرد. خودش پیداست که انسان یک وجود ویژه‌ایه. سوم این که خدا با فرشته رابطش مستقیمه، دیگه از طریق انبیا نیست. قال ربک للملائکه، قال للملائکه، یعنی ارتباط خدا با فرشته خیلی مستقیمه، البته با بعضی انسان ها مستقیمه. خداوند با مریم مستقیم صحبت کرد، با مادر موسی مستقیم، و اوحا الی ام موسی. برای بعضی افراد برجسته خدا مستقیمه، اما برای غیر از افراد برجسته از طریق انبیا، ولی با فرشته ها خداوند مستقیم ارتباط برقرار میکنه. مسئله دیگه این که انتصاب خلیفه و جانشین و حاکم الهی تنها به دست خداست. میگه انی جائل، انی. در سوره بقره هم باز آیه 118 است یادم نیست، میگه انی جائل کل الناس امام، انی انی. رو همین کلمه انی عقیده شیعه اینه که خلیفه رو باید خدا تعیین کنه. انی جائل کل الناس خلیفه، انی جائل کل الناس امام، انی. رو کلمه یای انی انتصاب خلیفه با زنده باد مرده باد درست نمیشه. بو علی سینا یه بیان قشنگی داره، میگه نیاز به امام به همون دلیلی است که نیاز به پیغمبر داریم. و امام پیغمبر بود معصوم باشن. و عصمت هم یه حالت روحیه که انسان خبر نداره، فقط خدا میدونه که معصومه. پس باید خدا، خداوند متعال باید خلیفه تعیین کنه. مسئله دیگه این که انسان جانشین و خلیفه دائمی خدا در زمینه. جائل اسم فاعله. اسم فاعل در ادبیات عرب دلالت بر استمرار میکنه. جائلون یعنی سنت خدا در زمین اینه، یعنی قانونه. چون یه وقت یه چیز جرقه، یه وقت یه چیز جریانه. جرقه تصادفیست، یه مرتبه یه چیزی میشه، حالا یا با عوامل شناخته شده یا با عوامل شناخته نشده، ولی حتما یه عواملی داره. جریان سنت خدا. گاهی هم شنیدید تو اصطلاحات کتاب ها و اصطلاحات علما میگن سنت الهی. سنت الهی یعنی برنامه های همیشگی. چون خدا یه شرح وظایف برای ما قرار داده، مثلا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الوصیه، واجب شده وصیت کنید، لازم شده وصیت کنید، واجب شده روزه بگیرید، کانت علی المؤمنین، واجب شده نماز بخونید، ولی الناس علی الناس، حج البیت، واجب شده مکه برید، خذ من اموالهم صدقه، واجب شده زکات. یه سری شرح وظایف مانه. یه شرح وظایف هم خدا برای خودش نوشته. اون شرح وظایفی که خدا برای خودش نوشته میگن سنت های الهی. مثلا ان علینا للهدى، لازم است ما همه رو هدایت کنه. این شرح وظایف خداست. علی الله رزقها، هر دابه رزقش با خداست. شرح وظیفه خدا چیه؟ هدایت، رزق رسونی. منتها شرح وظایف ما رو خداوند نوشته، شرح وظایف خودش رو خودش برای خودش نوشته. گفته این کار با منه. شرح وظایفی که خداوند برای خودش در نظر گرفته اون میگن سنت های الهی. یه وقت در سوال ایدئولوژی از شما پرسن سنت های الهی چیست، شما میگی قوانینی که خداوند بر خود لازم کرده است، بر خود لازم کرده که به همه مردم کمک کنه، زور تو بازو بده، حالا از این زور استفاده خیر کرد یا شر، کلا نمدو ها اولا و ها اولا. این سنت خداست. حالا مسئله دیگه معلوم میشه که انسان اشرف مخلوقاته و لایق مقام خلیفه اللهیه. این نجالون فی الارض خلیفه، یعنی انسان میتونه تا اونجا پیش بره که جانشین خدا بشه. کرامت انسان هم از این معلوم میشه. مسئله هشتم استفاده میشه که علوم و اطلاعات فرشتگان محدوده. چون خدا بشه گفت انی اعلم ما لا تعلمون، یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. علم فرشته ها محدوده. از این آیه معلوم میشه که اعتراض و بهانه یه گناهی است که فرشته ها نباید انجام بدن. ولی سوال رفع ابهام بود. یکی میگه خب آقا فرشته ها میگه خدا رو حکیم نمیدونستن، چرا مثلا نق و نوق داشتن، چرا اعتراض حرام است که انسان اعتراض، شیطان اعتراض کرد گفت انا خیر من، من بهترونم، خلقتنی من نار و خلقتم من بهترونم، تو چرا میگی من شیطان ابلیس به آدم سجده کنه؟ این دستور از حکیمانه نیست. اعتراض اخرج توشه، فحبت توشه، من از ساغرین توشه، برگمشه توشه، اما اعتراض نیست. اینها یفعلون ما یامرون لا یعصون الله، قرآن فرشته ها رو میگه معصومن. پس این برای رفع ابهام بود. سوال برای رفع ابهام اشکال نداره، سوال به عنوان اعتراض به حکمت خدا اشکال داره. در آداب دانشجویی و طلبگی هم دادیم سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، برای فهم بپرس، اما برای که بپرسیم ببینیم چه جوریه، ببینیم مثلا خورده شیشه توش نباشه، سوال کنیم تا اینو رسواش کنیم. متاسفانه بعضی از قدما عیبو داشتن. یکی سیم رفت پلوش میگفت چی میخونی؟ تا میگفت مثلا من فلان رشته، یه دو تا سوال میکرد. اگه مثلا اول طلبگیش بود میگفت ها اشترتو نه چه سقیه، اینو کنفش میکرد و پام شد میره پاشو چای نمیا چکاد اشترتو نه چی، من اومدم خونه شما مهمون تو. سوال اگر میکنی سوال تفقهن باشه، سوال امتحانی هم داری نیست. خب حالا یه سوال، فرشته از کجا فهمیدن که انسان خون ریزه؟ اینو که انسان خلق نشده، خداوند به اینها گفت من میخوام انسان خلق کنم، گفتن نه 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 انسان خون ریزه. سوال اینه که از کجا فهمیدن؟ چند جور میشه جواب داد. یا قبل از این نسل آدم و حوا و این نژاد یا آدمای دیگه بودن که تاریخشون منقرض شده، یا اینا سابقهش از اونجاست، یا از کلمه فی الارض، انی جعلون فی الارض خلیفه، کلمه ارض فهمیدن زمین منافعش کمه، هوا هوس هم زیاده، گفتن پیداست دعوا میشه. مثلا اگر شما میدونی یه خیابون مثلا 6 متریه، بعدم میدونی که تمام کامیون از این خیابون دولت گفته دارن، خب میدونی که ترافیک توشه، تو خیابون تنگه، کامیون هم زیاده. یا از کلمه عرض فهمیدن، یا از نژادهای قبل فهمیدن، یا خداوند بهشون خبر داده بود. هیچ معنی نداره که فرشته ها از یه طریقی از طرف خداوند فهمیدن که انسان چجور آدمیه، کار نداره. معلوم میشه این نظر فرشته هایی بود که فساد و خون ریزی برای انسان یه کار دائمیه، چون یفتد و یکفک و از نظر ما طلبا فعل مضارع دلیل بر استمرار میکنه. ایتونی که حالا انسان در عمرش یه خون ریزی بکنه، یفتد و فعل ارض، یفتد و یکفک و فساد و خون ریزی با فعل مضارع، میخوان بگن این جنایت برای انسان با تاریخ انسان همراهه. اینم یه نکته. از این آیه معلوم میشه حاکم و خلیفه الهی باید عادل باشه. ما تعجب بکنیم چطور بعضی از مسلمان ها متاسفیم عقیدهشون، و این از افتخارات ما شیعیانه که میگیم رهبر باید عادل باشه، یا باید معصوم باشه و در زمان غیبت مرشد عادل. این متن قرآنه. تا خداوند گفت من میخوام خلیفه خلق کنم، گفتن این خونریزه، خونریز فاسقه، نم به دلیل خلافت نمیخوره. یعنی این جزء خلیفه و حاکم باید عادل باشه، نفاسد یفسدا، نفاسق یسفکو، فاسد و فاسق نباید خلیفه باشه. این از اصولی است که قبل از اسلام تو نظر فرشته هم بوده. مسئله دیگه این که آدم درسته بگه من بهترونم، بعضی وقت آدم رو حسادت میگه من بهترم، این بده، اما گاهی وقت آدم بر احساس طبق وظیفه شرعیش میگه من بهترم، طوری نیست. این طرح لیاقت خود اگر بر احساس حسادت نباشه مانعی نداره. اینا گفتن نحن نسبحو، بابا اینو خلق نکن، نحن خود ما هستیم دیگه، ما هستیم. ای که آدم بگه دیگران نه من آره، اگر بر اساس حسادت باشه اشکال داره، اما اگر بر حسادت نباشه، خب یوسف گفت که فجعلنی علی خزائن الارض، به من پست بده، من امین خوبی هستم، اشکال نداره که انسان خودشو. داشتیم که امیر المومنین گاهی تو نهج البلاغه میفرماد تزکیت المرء لنفسه، انسان زشت از خودش تعریف کنه. اما مجبورم بگم که امام زین العابدین در مسجد شام در مقابل طاغوت مجبور شد رو منبر فرمود انا ابن مکه و من انا ابن انا، یعنی گفتن انا و انا یه جای واجبه. به من پرسید آقا من میتونم این کارو بکنم؟ آقا ما که قابل نیستیم. چرا؟ من بسم الله تعالی خیلی هم قابل هستم. تماشا دارم. ما روزای اولی که رفتیم تو تلویزیون، روز اول انقلاب، اون قطب‌زاده کذایی بود، گفت اینجا جای آخوند نیست، اینجا جای هنرمندانه. بهش گفتم هنر چیه؟ گفت هنر یعنی برنامه شاد. گفتم تو که من نمیشناسی، من میتونم 2 ساعت قوی ترین هنرمندا شما رو با حرف منطقی و حسابی و قرآن و حدیث 2 ساعت چنون خنده بیارم رو لبشون که هرچی بخوان لبشون رو جمع کنن نتونن. گفت اگر تونستی شما تو تلویزیون راتونه. گفتم بس. منو فرستن اتاق هنرمندا، یه 20 نفر نشسته بودن و گفتم شما باید منو چک کنید که ما هنرمند هستیم یا نه، ساعت بذارید تا 2 ساعت با حرف منطقی شما رو میخندونم، نه با دریوری یا جوک. اینا ساعت گذاشتن و ما شروع کردیم. گفتن نه تو موفق میشی، بریم، خواهش میکنیم که امامتونو بردارید. ما 2 تا آخوند و بیشتر نمیخوام تو تلویزیون باشه، یکی امام چون رهبره، یکی آقای طالقانی، سومی ممنوع. عجب ضد آخوندای جمع شدن. گفتم خیلی خوب، حالا که گفتید من میرم به امام میگم که اینها برنامه منو از نظر علمی و هنریت نتونستن، فقط خودم عمت وردا. گفتن نه غرضم اینه که، گفتم نه، یا فیلم بگیرید یا میرم میگم. و بالاخره ما با این رقمی وارد شدیم سر ایشون، همشون تارمار شدن الحمدلله، از اون لیبرال ها بودن. گاهی آدم لیاقت داره، حالا ولو ممکنه خیال کنه، فرشته اینجا خیال میکردن لایقترن، بعد معلوم شد نه، ولی خب اظهارش اگر بر اساس حسادت نباشه. مسئله دیگه که نوشتم 14 مسئله که از این آیه استفاده میشه اینه که بیشتر ناباوری ها به خاطر یک بعد نگریه. این فرشته ها یه بعدی نگاه میکردن، خیال میکردن کره هستی مال تسبیحه، یعنی گفتن نحن نسبه. این خیلی مثل کسی که مثلا وزارت مثلا سازمان آب خیال میکنه کل بودجه با صرف آب بشه، وزارت سازمان برق میگه کل بودجه با صرف بشه، بهداری میگه کل بودجه با صرف بهداشت درمان میشه. یعنی هر کسی اونی که توشه بهش معتقده، اینا یک بعد نگریه، اینا نه که فرشته ها اهل تسبیح و دعا بودن، خیال میکردن که هستی به خاطر سبحان الله است، میگفتن نحنو بس دیگه ما هستیم، اینا یک بعد نگری. آدم نباید یک بعد نگری باشه. گاهی وقتا شما خیلی هم مطالعه میکنی و کسی خوابه، روز قیامت میگی معلوم میشه که خوش به حال اون که خواب بود. خدا رحمت کند آیت الله حائری رو، حاج آقا مرتضی، یه نصیحتی به من کرد، گفت آقای قرائتی اگر روز قیامت بفهمی تبلیغاتی که تو میکنی برای خدا نیست، خواهی گفت آهی خواهی کشید، خواهی گفت کاش رفته بودم خوابیده بودم. چون آدم خواب اگر به خدا نزدیک نمیشه از خدا دورم نمیشه، اما کسی که برای ریا تبلیغ میکنه ای از خدا داره دور میشه. بنابراین مواظب باش. مسئله دیگه که درس 15 همه اینه که زود قضاوت نکنید. اینجا فرشته‌ها زود قضاوت کردن. درس 16 همه اینه که عبادت و تسبیح در فضای آرام این معیار لیاقت نیست، مثل رانندگی تون تو سر زیریه که هنر نیست، هنر نیست که تو دره‌ها. فرشته‌ها که نه شهوت دارن نه غضب دارن، که هنر نیست عبادت کردنشون. میگن یه آقا بالا منبر گفت خداوند میلیاردها میلیارد فرشته داره. یه نفر از پایین منبرش بالا شد، گفت آقا به اینا چی میدن بخوره؟ گفت فرشته غذا نمیخوره. گفت های غذا نمیخوره لازم نیست، خدا نگهش داره، باید خونه من خودم نگهش دارم. عبادت در فضایی که نه شهوته نه مهم نیست، که در لابلای کشش ها جاذبه ها درو میبنده زلیخا. به اون جوان زیبای یوسف میگه هی تلک من آماده هستم، میگه معاذالله این مهمه. ابوالفضل آبو میاره لب دهنش، تشنشه، میگه بچه های امام حسین تشنه تنن آب میده. اینا ارزش داره. اینی اعلام امارات هم. مسئله دیگه این که هر کس طبق اطلاعات و برداشت خودش حرف میزنه. شیطون یه دید داره، میگه خلقتنی من نار، دید نجات پرستی داره، ولی میگه من بهترم. فرشته ها دید سبحان الله دارن، میگن ما بهتریم. شیطون گفت انا خیر، فرشته ها گفتن نحن نسبح، او گفت انا، او گفت نحن. هر کسی رو اینه که خودش، یکی اینه که سرخ میذاره همه شرقمه رو لبو میبینه، یکی اینه که سبز میذاره همه کار رو علف میبینه. هر کسی با دید خودش. درس 18 همونه که فرشته ها هم باید آموزش ببینن، چون اینجا خداوند به آدم یه چیزا رو یاد داد، ثم عرب هم علی الملائکه، بعد یه کلاس بردش بالا گفت دیدی فهمیدید. یعنی این خلقت انسان باعث شد که فرشته هم یه قدم بدن بالاتر، تجدید نظر کردن، فهمیدن که بازم باقی دارن. فرشته ها هم یه سوال ممکنه بکنن، آقا استاد اجازه، آیا این آموزش برای انسان یا برای فرشته ها هم هست؟ از این آیه معلوم میشه که آموزش برای فرشته ها هم هست، چون خداوند بعد از این ماجرا فرشته ها رو با یک برنامه های بردش بالاتر، دیدشون عوض کرد. از این آیه درس 19 همینه که به خاطر فساد یا انحراف گروهی نباید جلو امکانات رشد دیگر رو بگیریم. حالا گیرم چهار نفرم خونریز بودن، ما نباید اگر توی دبیرستان 20 تا بچه فاسد یا رفوزه هست در دبیرستان ببندیم. میگن برای یه تارک استرا که داره مسجد نباید بس. گاهی وقتا یه کسی قهر میکنه، پیش نماز مسجد قهر میکنه، استاد دانشجو چرا آقا اینجا اومدم فحشم دادن، خب دو تا فحش دادن چهارم سلام کردن. شما فحشا رو با سلامات جمع و تفریق کن، بعد میبینی که اینطور نیست، که اینطور نیست که به خاطر انحراف. قرآن یه آیه داره میگه افنضرب عنکم الصفح، افنضرب عنکم الصفح، یادم رفت کلمه صفح رو ببینید، صفح با صاد، که قرآن یه آیه داره که ما به خاطر که چهار نفر کجن دست از هدف برداریم که نمیشه. که آفرینش ملائکه هم قبل از انسان بوده، اینم درس 20، چون معلوم میشه فرشته بودن، هنوز آدم خلق نشده بود، خدا به فرشته گفت میخوام آدم خلق کنم، خلق بکنم، نظر شما چیه؟ این پیداست که فرشته ها خلقتشون سوال ممکنه بکنن، آقا انسان و خدا قبلا خلق کرده، فرشته ها. از این آیه معلوم میشه که اول امکانات رو آماده کنید، بعد چون اول آیه قبل میگه خلق لکم ما فی الارض، بعد میگه اذ قال ربک للملائکه اسجدوا. امکانات مادی باید باشه. ما 115 تا کلمه دنیا تو قرآن داریم، 115 تا کلمه آخرت. این فیدات دنیا و آخرت باید با هم باشه. تصادف نیست که پیغمبر ما از 40 سالگی تا 63 سالگی 23 سال بریده آیه بیاد، بعد حساب کنیم با کامپیوتر و بشمونیم تو معجم ببینیم 115 تا کلمه دنیا، 115 تا کلمه آخرت. خیلی مهمه. در مکه خدا قسمت کنه بروید، همینطور که دور کعبه میگردید، از همونجا که دارید میگردید زیر پاتون چاه زمزمه. یعنی باید همونجا که داری یا الله میگی آب خوردنم باشه. اینا درسه. اینکه قبر اسماعیل پا کعبه هست یعنی ساخت و پاش مرد. اگر بسادی بگی خداحافظ میگن خوش اومدی بای بای. مؤسس یک کاری باید وایسه تا بمیره. به همین خاطر رسول اکرم تو مسجد دفن شد. آقای بروجردی کنار مسجد دفن شد. آیت الله عظمای مرعشی تو کتابخونه‌اش دفن شد. یعنی مردم پا این کتاب‌ها، یعنی مردم پا این مسجد، یعنی مردم پا این فکر. ابراهیم کعبه رو ساخت و پاش مرد اسماعیل. اینا نکاتی است که هست. بله. مسئله دیگه که هست که آخر حرف من اینه که علم و قدرت و حکمت بی نهایت دلیل آن نیست که تمام حرف دیگران مردود باشه. خداوند علم بی نهایت داره، قدرت بی نهایت داره، اما به فرشتان گفت دروغ میگید. وقتی فرشتان گفتن که این انسان خون ریزه، نگفت نه، نه نگفت، یعنی قبول کرد خون ریزه، منتها گفت این انسان با اینکه خون ریزه و فساد میکنه یه خوبیایی هم داره. خدا فساد و خون ریزی انسان رو مردود ندونست، منتها گفت مسئله مهمتریه. باز معلوم میشه که البته این حال یه سواله، تک تک مردم خلیفه خدا هستن؟ نه. ای که خدا فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من در زمین میخوام خلیفه خلق کنم، نه اینه هر دونه دونه آدم. بعضی هاشو که قرآن میگه کل انعام مثل چارپا هستن، بل هم ازل اولاک هم الغافلون. تک تک مردم خلیفه خدا نیستن، چون خدا به خلیفهش که نمیگه. قاب خب پس اینکه میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی تو این انسان آدمایی هستن که لیاقت خلیفت اللهی دارن، نه که اینه هر تک تک انسان خلیفه باشه. این انسان خیلی لیاقت داره، درسته قرارگاه زمینه، ولکم فی الارض مستقر، قرارگاه انسان زمینه، اما میره تا قاب قوسین او ادنا. این خلاصه این دوتا آیه بود. خدا به حق محمد و آل محمد، علم مفید، قلب پاک، نیت خالص، رزق حلال، اولاد صالح، عزت دارن، حسن عاقبت و همه ما مرحمت بفرماد، و اون لذت هایی که ما از این کتاب آسمانی میبریم و دیگران نمیبرن، مارکسیست ها، بودایی ها، هندو ها، میلیون ها، صدها میلیون بشر هستن از لذت انس با قرآن محرومن. خداوند انشاءالله وسیله ارشاد همه مردم هم فراهم کنه، روح امام عزیز و شهدا از ما راضی کنه. السلام علیکم و رحمت الله.